بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی سند و دلالت حدیث فضائل عشره یا فضیلت های دهگانه بود که در مراجعه شماره 26 در تاریخ 17 ذی‌الحجه سال 1329 هجری قمری جناب سید شرف الدین عاملی رضوان الله تعالی علیه بنا به درخواست جناب شیخ سلیم بشری عالم الازهر در باب نصوص امامت امیر المؤمنین علیه السلام این حدیث را ایشان نقل کردن و از نظر سند اشکالاتی مطرح شده بود که ما در جلسات گذشته اینها را بررسی کردیم. شبهه ارسال که ابن تیمیه مطرح کرده بود جواب داده شد. بعد ابو مریم اعظمی در سند این روایت در مورد وساقت ابو بلج که یحیی بن سلیم یا یحیی بن سلیمه است خدشه کرده بود، این را هم خاطر شریفتون هست که بررسی کردیم و معلوم شد که اشکالیشون وارد نیست. بعد این آقای ابو مریم اعظمی به پیروی از ابن تیمیه بعضی ها در متن روایت هم اشکال گرفته بودن که به عبارت مشتمل هست بر مطالب باطل و به اصطلاح آقایان بر منکر، اموری که اینها منکر حساب میشه یعنی باطل، یعنی برخلاف روایات صحیحه معتبره است. که دو سه تا مطلب بود اینها در مجموع، یکی مربوط به قضیه تبوک بود که پیغمبر در این روایت آمده است فرمودن یا باید تو بمانی لا، بله عبارت این بود، عبارت خود حدیث، لا ینبغی ان اذهب و انت خلیفتی، عبارتی که در این روایت آمده اینه، بله لا ینبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی، یکی اینو خدشه کرده بودن. یکم عبارت مربوط به قضیه براءت، ابلاغ آیات براءت که عبارت این از لا یذهب بها الا رجل هو منی و انا منه. و سومین مورد هم که اشکال گرفته بودن قضیه سد الابواب بود که مفصلا بحث کرد. پس ما تا اینجا به حمد و عنایت الهی از نظر سند و متن فارغ شدیم و معلوم شد که این روایت هیچ گونه اشکالی از این دو جهت برش وارد نیست. پس می‌پردازیم به بحث دلالی. جناب شرف الدین ملاحظه فرموده باشید در متن المراجعات بخش اول در این مراجعه همین قسمت متن حدیث و سند حدیثه و در قسمت دوم اینجور فرموده، من عبارتش را خدمتون می‌خوانم. می‌فرمایند ولا یخفا ما فیه من الادلة القاطعة والبراهین الساطعة علی ان علی ولی عهده و خلیفته من بعده. این دلالت روشن داره یا ادله قاطع و روشنی دارد بر اینکه علی علیه السلام ولی عهد پیغمبر، یعنی ولی از عهد النبی، ولی عهد که میگن عهد مراد همون امامت و زعامته، منتها این سرپرست عهد اوست، یعنی امر او، عهد او که همون رهبری است، به عهده کی هست؟ به عهده اون کسی که بهش میگن ولی عهد. ولی عهد این معناست، ولی و عهدهی است. یعنی عهد و زعامه بر عهده امیرالمومنینه و خلیفت او که میشه تفسیر. خب از کجای این حدیث چنین مطلبی استفاده می شود؟ الا ترا چهار مورد را از این فضیلت های دهگانه جناب شرف الدین مورد توجه قرار داده است. چهار مورد: یک، الا ترا کیف جعله صلی الله علیه و آله و سلم ولیه فی الدنیا والآخره. این یک، که در این حدیث آمده است که پیغمبر فرمود انت ولیی فی الدنیا والآخره، خطاب به امیرالمومنین اینجور فرمود. آثره بذالک علی سایر ارحامه، پیغمبر با این مطلب و بیان این مطلب او را بر دیگر ارحامش برگزید، برتری داد بر علی ارحامه. حالا برای اینکه این جمله کاملا معلوم باشه برگردیم خود اصل این مطلب را ببینیم چی بوده که این تکه چگونه دلالت میکنه. قال ابن عباس و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لبنی عمه، طبق این روایت که حالا ابن عباس را نقل میکنه، پیغمبر اکرم به عموزادگانش، یعنی مخاطب این کلام عموم مسلمان ها و اصحاب نبودن، بنی اعمام او بودن، ایکم یوالینی فی الدنیا والآخره، از اونها سوال کرد. پیغمبر فرمود کدوم یکی از شما موالی من می شوید، هم در دنیا و هم در آخرت. یوالینی که به نظر میاد اینجا مراد از ولایت در این جمله ولایت و المحبه و الموده و ولایت و نصره، این دیگه ولایت زعامت که اینجا مراد نیست. یوالینی فی الدنیا والآخره اینجا به معنای این امامت و رهبری نیست. کلمه ولایت در اینجا ما اینو با قرینه میفهمیم دیگه، کلمه ولایت در معنای محبت هم به کار میره، در معنای نصرت هم به کار رفته، در قرآن هم هست، به معنای زعامت هم به کار میره و سایر کاربردهایی که داره. ما اینو از قرائن باید بفهمیم که کدام مراده. گاهی هم میفهمیم همش مراده، اینا قرینه معین میکنه. خب پس در اینجا مراد از این ولایت ایکم یوالینی یعنی یحبونی یودونی و یحبونی و ینصرونی و یحامینی، منش اینه، هم در دنیا هم در آخرت. خب قال و علیان جالسون معه، حالا در اون جمع امیر المومنین هم بود، فعباو، هیچ کس حاضر نشد که پاسخ مثبت به پیغمبر بدهد، فعباو. فقال علیان انا اوالیک فی الدنیا والآخره، امیر المومنین عرض کرد که من هستم در دنیا و در آخرت، من ولی شما یا موالی شما هستم. پیغمبر فرمود قال انت ولی فی الدنیا والآخره. قال فترکه، خب این را پیغمبر فرمود، مطلب را رها کرد، ثم قال، دوباره برگشت به تعبیری کلام را از اول شروع کرد، یعنی مجددن برگشت به همون جمع حاضر که بنی اعمام پیغمبر بودن، فرمود ایکم یوالینی فی الدنیا والآخره فعباو. در بار دوم هم اونها نگفتند ما هستیم، ابا کردند. و قال علیون انا اوالی که فی الدنیا والآخره، فقال لعلیین انت ولی فی الدنیا والآخره. این بس اصل مطلب اینه. جناب شرف الدین از این جمله اینطوری استفاده کرده که فرموده است کیف آثره، بله آثره بذالک کیف جعله ولیه فی الدنیا و الاخره و آثره بذلک علی سایر ارحامه، او را بر بقیه ارحامش برگزیده. حالا باید ببینیم این چجور دلالت میکنه این جمله. خب ولی عرض کردیم، ولی به معنای زعامت که نیست، ولی من در دنیا و در آخرت، به خصوص که آخرت هم مطرح است آخر، پس این ولایت زعامت که نیست، این ولایت محبت و نصرته. خب چه ملازمه ای هست که امیرالمومنین علیه السلام قبول کردن که ولی نبی باشن، یعنی محب نبی باشن، فی دنیا و آخره محامی ایشون باشن؟ این چه فضیلتی است؟ یک نکته اولی است که جناب شرف الدین استفاده که کیف آثره به ذلک، ایشون رو بر بقیه ارحامش، چون بنی اعمام بودن دیگه، بر اونها برگزید. خب حالا بر اونها برگزید معنی چی میشه؟ معنیش این است که ایشون افضل و ارحام نبی هست دیگه، بیش از این که دلالت که نمی کنه. تا اینجا مفاد این حدیث این است که امیرالمومنین افضل ارحام نبی هست. خب چطور دلالت می کند بر این که افضل المؤمنین جمعا جمعان؟ اگر بخواهد ایشون از مقوله افضلیت استفاده کرده باشه، یعنی افضلیت را اثبات کند، شرط امامت افضلیت است، اون وقت نتیجه بگیرد که این دال است بر امامت. این چطور دلالت میکنه بر افضل بودن امیرالمؤمنین بر همه، بر یعنی بر همه مسلمان ها؟ چون اینجا مخاطب کیا بودن؟ ارحام بودن، بنی اعمام بودن. به نظرتون چه میرسه؟ بله؟ بله. حالا یک نکته همی که فرمودن، استفاده کنیم از اون روایاتی که دلالت می کند که بنی هاشم افضلن بر قریش و قریش افضلن بر غیر قریش از سایر قبائل. نه فرمودیم اون وقت چون که اینا بنی هاشم هن دیگه، یعنی ارحام النبی هستن، بنی هاشم هستن، وقتی امیرالمومنین افضل و بنی هاشم شد، طبق اون روایات که بنی هاشم افضلیت دارن بر قریش، پس بر سایر اونها هم افضل میشه. مثلا مهاجرین، بر همه مهاجرین که از مکه آمده بودن قریش بودن میشه بعد افضل. انصار هم که از قریش نبودن به دلیل اینکه باز قریش افضل است بر غیر قریش، حالا اون حدیث علی ائمه من قریش هم که داریم، بنابراین این بر افضلیت دلالت بکنه، ببینیم با زمیمه این به اصطلاح دلالت روایت خارجی. این یک بیانه که از این ما افضلیت رو بفهمیم. بله، یعنی اصلا این اصل روایت رو شما می‌فرمایید که با روح اسلام، جهان بینی توحیدی اسلام چطور اصلا قابل جمع است؟ حالا اون یه بحث دیگری است البته، و یه وقت ما می‌خوایم بحث الزامی بکنیم، بحث الزامی، الجدال بالاحسن، که خب این اگر طرف بگه آقا بله ما روایت نبوی هست، در صحیح مسلم آمده، در منابع معتبر هست، طبق این میشود الزام. فعلا در مقام الزام و جدال احسن میشه بحث را پیش برد. اما سوال جناب آقای فروغی این است که حالا از این بحث جدال احسن خارج بشویم. اصل اساس این مطلب قابل قبوله که یک قبیله، که مثلا اسلام از میشود که مبناش این است که این قبیله گرایی را برداشته، انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا، در حد همینه که یه ارتباطات اجتماعی باشه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این خود این آیه شریفه که دیگه محکم هست، آیه محکماته. حالا یه روایت فرض کن باشه در صحیح مسلم هم باشه، اگر با روح قرآن نسازه، خب اصلی زیر سوال میره. من تو عرض کردم حالا بحث جدال احسن، بحث الزام چیز دیگه است. چیزی به ذهن شریفتون میرسه که حالا جمع هم بکنیم، چون ما بالاخره این روایت را هم که قبول نکنیم این داریم. خود امیرالمومنین فرمود در نهج البلاغه است که ان الائمه من قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم. ائمه از قریشند. راجع به اون حدیث علی ائمه من قریش درسته، منتها یه تفسیری داره که غرسوا فی هذا البطن، بطن یعنی یک قبیله ای از خود هاشم، یعنی بنی هاشم چیز ببخشید از قریش یه قبیله ای هست که میشه چی میشه بعد هاشم و همیشه بنی هاشم، یعنی غرس این ائمه در هاشم. اون هم ما داریم برحال. دقیق فرمودید. پس یک توجیهی میخواهیم، یک بحث تحلیلی راجع به این که این معنی چیه. بلا شک قبیله به ماهی قبیله ملاک افضلیت نیست. محکم قرآن است که نه اکرم اکم این دلو اتقاب. از طرفی هم این را هم داریم که یک مزیتی، یک برتری خلاصه در مجموع برای بنی هاشم هست، بعد برای قریش هست و هاکذا. چی به ذهن شریفتون میرسد که جمع کنیم؟ حالا این را در حقیقت سوالی است دیگه. احسن. یعنی ما شبیه این را در خود امت اسلامی داریم که قرآن کریم می‌فرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتید. قرآن کریم می‌فرماید امت اسلامی بهترین امت. خب اگر آحاد مراد باشه که کجاش این بهترین امت هست؟ آحاد افراد امت در اونجا هم شاید که یا کذالک که جعلناکم چه امتن وسطا لتکونو شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم چه شهیدا، یعنی شما الگو باشید، شاهد باشید، یعنی الگو باشید که قول شما، فعل شما شاخص و گواه بر حق باشه بر دیگران. مگه اینطور نیست معنی آیه؟ و پیغمبرم شاخص شماست، شما شاخصید برای دیگران، پیغمبرم که شاخص است برای شما. خب حالا این چجور شاخصی هست؟ اگه آحاد مراد باشه یعنی مسلمان ها. امام صادق سلام الله علیه در ذیل همین آیه شریفه اونجا داریم در روایات ما هست که و کذالک جعلناکم، آیه اشراقی روایت چی هست؟ ائمتا وسطا و کذالک جعلناکم ائمتا وسطا لتکونو شهدا علی الناس و یکون الرسول عرض شد که شهیدن علیکم علیکم شهیدا، یعنی ائمه مرادم اونجا. بله اونم از همین بابه. اینا درست است که ظاهرش عمومیت داره ولیکن به اعتبار افراد برگزیده است. یا مثلا درباره بنی اسرائیل داریم، در خود بنی اسرائیل در آیه قرآن کریم داریم که اینها را و اخترناهم، ما این بنی اسرائیل را برگزیدیم و فضلناهم تفضیل دادیم، نه به اعتبار آحاد بنی اسرائیل بلکه به اعتبار انبیای بنی اسرائیل. یعنی این نبی زیاد داشتن، بنی اسرائیل انبیا درشون زیاد بوده. پس اینا از این بابه. بنابراین قریش اگر برتری داره یا بنی هاشم اگه برتری دارن به اعتبار اینه که در این قبیله برترها هستن، یعنی توصیف کل است به اعتبار چی؟ به اعتبار بعضش، که اون بعض پیغمبر باشه، اون بعض ائمه باشن. این مثلا این اشکال اینجوری قابل حل است، این فروقی که تحلیل داره، یعنی ظاهرش نیست. خب حالا این نکته ای دارید آقای؟
ذکر نکرده که تصریح که نکرده هم بذاری که برحال یا دلیل نیومد اونجا اسمتن که قرآن مجید که دلیلی که حادثی عظیم بود اتفاق بیفته مثل تحریف مثل چه و چه.
خب مورد این نکته دیگری هست ثانویست فعلا. پس این شد که این برتری ها به لحاظ علم شاید که جمع یا عموم استقراقی نیست، عام مجموعی هست نه استقراقی. این مجموعه به ما هو مجموع، اونم به لحاظ وجود اشخاص بفضل میشد افضل. خب این ها پس از باب افضلیت استفاده بکنیم به این صورت، درست؟
آن یعنی یه مدار یعنی پیانبر گرفتن رو توی هر مدار. مثلا ما شک میکنیم سلمان هم این مدار رو دار یا نه، خب سلمان مدار نگرفته. خب این همون جلسه که بی تعبیر با قنمون رسیده جلسه موضوعیت نداره، موضوعیت این دیژگی که انداز درشون اطلاق کرده. ما نسبت افراد دیگه هیچ صحابی دیگه این تعبیر رو نداریم. لذا اگه بگیم که اونا برتنن یا نه، میگیم حضرت این مدار الان داره، اونا ندارن. جلسه موضوعیت نداره.
یعنی این که ارحام بودن،
این جلسه درسته که این
ارحام بودن، یعنی امام بودن.
تعبیر فقط راجع به حضرت اومده، راجع به هیچ صحابی دیگه این تعبیر نیومده. این تعبیر کفایت میکنه که افسریت رو نشون بده.
خب تکرار شده، یعنی مطرح شده است و اونها نگفتن یا نه این فقط اینجا مطرح شده، یعنی مشابه این جلسه برای دیگران هم مطرح شده نشده که؟
در حضرت این مدال داره دیگه.
خب خود این مدال چی هست؟ این اصلا داله بر افضلیت هست یا نه؟ چجور داله بر افضلیت میشه؟ داشتیم اینو بحث میکردیم که این دلالتش بر افضلیت چطور است؟ بگویم چون که بر قریش یا بر این هاشم افضله، بر بقیه هم دیگه افضل میشه. حالا اینا الزاماً بحث کنیم کار نداشته باشیم که این افضلیت یک قبیله چه ملاکی داره، میشه الزامیست فعلا. برهانی بخوایم بحث کنیم، تحلیلی هم که میگوییم ملاک افضلیت شاخص بودن و افراد شاخص در اون قوم.
خب
حالا این دیگه نگفته در این حدیث این نکته نیست که آیا این مربوط میشه به قبل از ایمان آوردن اون اوائل، مثل همون داستان یومددار که فقط قریش بود شبیه او هست، یعنی بنی اعمام، بازم مثل اونجایی که بود که انذر عشیرتی که الاقربین، آیا از اون بابه یا اینکه اینها بعد از ایمان آوردن هست؟ خب حالا سوال شما اگر فرض کنیم بعد باشه اشکالی داره؟ بله، یعنی به حال باز مفضولیت میشه. این در هر صورت بیانگر یک مزیت و برتری برای امیرالمومنین است، اگر فرض کنیم قبلا بوده یا بعد بوده، فرقی در این قضیه ایجاد نمیکنه. خب پس این یک مورد از این حالا عبور کنیم. دومین موردی که مرحوم شرف الدین بهش استدلال کرده این هست، دو و کیفه انزله منه منزلت هارون من موسی، در این فضیلت های دهگانه یکیش این هست، چگونه پیغمبر نازل منزله هارون نسبت به موسی قرار داد امیرالمومنین را نسبت به خودش. ولم یستثنی من جمیع المنازل الا نبوه، از منزلت های هارون چیزی را غیر از نبوه استثناء نکرد. و استثناؤها دلیل علی العموم، این که حضرت استثناء کرده الا نبوه یا الا انه لا نبی بعدی، از این میفهمیم که اونجا که فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، همه منزلت های هارون مراده نه بعض منزلت ها. دقت فرمودید؟ چون استدلال مبتنی بر این است که عموم المنازل مراد باشه، همه منزلت های هارون، که اون وقت یکیش فقط استثناء شود که چه باشه؟ نبوت باشه، بقیه منزلت ها همه میمانه. ولی اگر بعض المنزلت ها باشه، خب نمیشه بعد از اون بعض المنزلت ها، یعنی بعضی مقامات حضرت هارون، چیز را خلافت را استفاده کرد، امامت را استفاده کرد. دقیق فهمیدید؟ پس حدیث منزلت دلالتش بر امامت امیرالمومنین مبتنی بر چه است؟ مبتنی بر این است که همه منزلت ها و مقامات و شؤونات هارون برای امیرالمومنین علیه السلام ثابت بشه، فقط یکیش استثناء شده که نبوت، ایشون نبی نیست. حالا اگر حضرت هارون خلیفه موسی بود پس ایشون هست، اگر حضرت هارون وزیر بود برای حضرت موسی امیرالمومنین وزیر هست، اگر حضرت هارون شد العذر داشت یعنی پشتیبان بود، حامی بود برای حضرت موسی، امیرالمومنین را داره، همین را داره. دقیق فهمیدید؟ پس این استثناء دلیل بر چیه؟ دلیل بر این است که عموم المنازل مقصوده که این استثناء شده. و انت تعلم، خب حالا اون منازل حضرت هارون چیا بوده؟ و انت تعلم ان اظهر المنازل التي كانت لهارون من موسی، روشنترین اون منزلت هایی که هارون نسبت به موسی داشت، یک وزارته له، دو شد و عذرهی به، عذر یعنی پشت، یعنی پشتیبان بود، حامی بود در درجه اول، سه و اشتراکه معه فی امرهی و اشرکه فی امری، یعنی حضرت هارون شریک بود با حضرت موسی در چه؟ در اون امر حضرت موسی. امر حضرت موسی چه بود؟ قیادت و رهبری امت خودش و قوم خودش، بما هو نبیون و بما هو امامون. حضرت موسی سلام الله علیه قیادت میکرد و رهبری میکرد قوم خودش را با دو تا سمت داشت برای رهبری، کان نبیم و کان امامم، یعنی هر دو مقام را داشت. و چون نبوت استثناء شده پس امیرالمومنین شریک امر با پیغمبر اسلام می شود در رهبری، شریک امر است، منتها نه از باب نبوت، چون نبوت استثناء شده، از باب همیشه از خدمتون که امامت. دقت کرد چه عرض کردم؟ نکته استدلال این است که و اشرک و فی امری، در مورد حضرت موسی حضرت هارون شریک بود در چه چیز؟ در رهبری و قیادت قومش یا امتش، به دو تا عنوان قائد بود، به دو جهت، یک جهت النبوه، دو جهت الامامه. اون وقت چون نبوت استثناء شده پس شریک میشه امیر المومنین، شریک میشود در رهبری امت با پیغمبر اکرم، منتها به ما هو خلیفت النبی و امامون، لا به ما هو نبیون. اینم راجع به این نکته. بله. و فرض و طاعتهی علی جمیع امتهی، خیلی ماهرانه مرحوم شرف الدین همه ی حرفها را در یک تا جمله آورده، یعنی هر یکی از اینا که ایشان آورده یا بعضی اینا رو همش نباشه، بعضی از اینا خودش از نظر علمای ما، قدمای ما تقریر شده، استدلال شده، ایشان همه را جمع کرده. یکی از منزلتهای حضرت هارون چه بود؟ منزلتهای شؤون ایشان نسبت به موسی این بود که واجب الاطاعه بود، یعنی اطاعت از حضرت هارون بر قوم هارون، بر قوم موسی واجب بود، همانطوری که اطاعت از حضرت موسی واجب بود، واجب الاتباع بود. پس امیرالمومنین میشود واجب الاتباع کن نبی، اینجوری میشه، یعنی همانطوری که اگر پیغمبر یک دستوری میفرمود بر همه واجب بود اطاعت کنن، اگر امیرالمومنین دستوری صادر میکرد فرضاً در زمان پیغمبر یا حالا بعدش دستور صادر بکنه، واجب الاطاعه میشه. و فرض و طاعت علی جمیع امتی، حالا از کجا اینا رو گفتید؟ جناب شرف الدین است خودتون در آوردید، میفهمد لا، به دلیل قوله آیه شریفه واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری و اشرکه فی امری. این تا اینجا بنابراین قرآن داره، درخواست حضرت موسی هست که هارون این سمت ها رو پیدا کنه. خلافت از کجا آوردید؟ که حضرت هارون خلیفه هم بود، مقام خلافت هم داشت. و قوله تعالی اخلفنی فی قومی، اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. خب از کجا میگید که این درخواست های موسی برآورده شد؟ حالا موسی درخواست کرد، خدا داد مگه اینا را؟ کجا میگید که اینا رو در پاسخ خدا قبول؟ بله، و قولی عز و علا قد اوتیت سؤلک یا موسی. این سبک مباحثه را از دایی نور محمدی از جناب شرف الدین باید یاد بگیریم. ببینید چقدر قشنگ بحث کرده، هم مختصره، خسته کننده نیست، طولانی نیست و هم خیلی روانه، روشنه. اینه که این جذب کرده و نفوذ کرده، یعنی نفوذی که المراجعات کرده است در مثقفین از غیر شیعه، از اهل سنت، هیچ کتاب دیگری در حد المراجعات این نفوذ را نداشته، با قلت حجم، کمی و فراوان. اگر کسی بیاد اینا را یه بررسی بکنه، اینایی که مستفسر شدن از مثقفین از اهل سنت، اینها لااقل یکی از عوامل مشوق مؤثر در این که اینها به این سمت بیان المراجعات بوده، حالا یا اولینش بوده یا یکی از عوامل مؤثرش بوده، که حالا یکی از نمونه های شاخص از تیجانی است، دکتر تیجانی، که اگه خوندید آوت خوندید دوستان، اگه نخوندید حتما بخوانید. اگر این کتاب ایشان را تا حالا نخوندید واقعا یک دور بخوانید، خیلی قشنگه. سمه تدرید که فارسی هم ترجمه هم داره، متن عربیش هم هست. این چجوری شد که من به این مسیر جذب شدم؟ این داستانش را ایشون بیان کرده و از این المراجعات یاد کرده. خدمتتون عرض کردم یه وقتی خود حقیق، شاید 15 سال قبل از این بود، یه جمعی بودن، جوان بودن، اینا مستفسر بودن از بعضی کشورها، الان نام نمیبرم، از بعضی کشورها اینا آمده بودن برای دوره علمی دیدن در اینجا در قم، که دوره ببینن بالاخره اونجاها بتونن دفاع بکنن. بعد برای بنده کلاس برای اینا گذاشتن که برم براشون همین بحثای امامت را تدریس بکنم. خب برای این جلسه اول بر اساس همین کتاب المراجعات شروع کردیم به بحث کردن برای این آقایان. اینا هیچی نگفتن، احترام ما را سر کلاس نگه داشتن، چیزی نگفتن. ولی کلاس که تمام شد آمدن گفتن شیخنا ما اینا را اصلا خودمون خوندیم که شیعه شدیم دیگه، شما چی الان برام میگید؟ یه چیز دیگه باید بگید شما. یه چیزایی بگید که ما استفاده کنیم. والله این کتاب را که ما خودمون خوندیم و میدانیم داستان چه است، به خاطر همین شده است که ما جذب شیعه شدیم. واسه که این سبک مرحوم المراجعات خیلی سبک جذاب و عجیبی هست، رضوان الله تعالی علیه. واقعا آدم قفته میکنه به چنین شخصیتی. و خودش در مقدمه کتاب خونده یا یادتون هست اون اول شروع کردیم گفتیم تعبیری دارد شبیه اون تعابیر امام رضوان الله علیه، یاد بگیم تعابیر امام شبیه ایشانه، چون ایشون مقدم هست، که میگه من دیگه آماده ام برای آخرت رفتن، آماده ام، یعنی که انده بار و توشی خودم را بستم، یعنی خودش میدونه چیکار کرده با این کتاب، من دیگه آمادگی دارم برای اینکه به سفر آخرت برم. اینطور است، قدر خودمونم بدانیم، یعنی نفس میکشیم در راه ولایت حسن است، میشنویم حسن است، میگوییم حسن است، قدم برمیداریم حسن است، مطالعه میکنیم حسن است. اینا را دیگه شوخی نیست، جدی هست. باور بفرمایید همین الان حضرت ولی از ارواح نافدا از همین جلسه خوشحاله و مانند این جلسه جلسات دیگری هم کرد. این که در مسئله امامت کسانی تحقیق کنن، مطالعه کنن، شبهات را بررسی کنن، جواب بدن، حمایت کنن، فوق العاده است، خیلی خیلی مهمه، فوق العاده است. حالا انشالله منم خیلی حالی نمیشه، ولی اینقدر حالی میشه میدونم خیلی مهمه. خوشحال باشید از این که توفیق پیدا کرده اید که در زمینه مسئله امامت بر اساس این کتاب شریف المراجعات، شخصیت برجسته ایشان که بسیار انسان برجسته وارسته بوده علما و عملا، مرحوم شرف الدین مرد بسیار جامعی بوده، انصافا مجاهد، عالم اجتماعی، العالم به زمانهی بود، فقیه بود، در کلام و عقاید اینقدر تسلط داره، در زمینه‌های مختلف اخلاقش چطور بود، واقعا مرد عجیبی است، رضوان الله علیه. خب قد اوچیت سؤلک یا موسی فعلیون به حکم هذا النص، به حکم همین نصی که الان خوندیم اینجا، خلیفه رسول الله فی قومه، یک چون اوتیت سوالکه هست دیگه، این خلیفت رسول الله یک، و وزیره فی اهله دو، و شریکه فی امره علی سبیل الخلافه ان لا علی سبیل النبوه. اگر اینا قید رو نیارید وقتی میخوایم بیان بکنیم، میگن ها ببینید اینا که میگیم شیعه ها اعتقاداتشون غلطه، میگن شریک پیغمبر بود، علی پیغمبر بود. مواظب باید باشیم این که میگم یاد بگیریم در بیان مطالب دقت داشته باشیم، یه چیزی رو یه جوری نگیم که تفسیر سو بکنن تا میشود مطلب را سد سقور بکنیم. ایشون لذا قید میکنه میگه بله شریک امر بود، علا سبیل الخلافه ان لا علا سبیل النبوه، و افضل امتهی. از کجا میگید علی ابن ابی طالب افضل امت هست؟ اسم شریف را یادم رفت، آقای
مغاری،
آقای مغاری، بله. از کجا میفهمید که علی ابن ابی طالب، کجا این حدیث استفاده میشه؟ خب بله، از کجا ایش؟ آفرین، کان هارون افضل قوم موسی، پیغمبر بود، معصوم بود، پیغمبر و معصوم افضل. پس علی ابن ابی طالب میشه افضل. خواهش می‌کنم دقت کنید، اینا واقعا نکاتی است که پیغمبر اکرم انصافا دیگه کار را دقیق دقیق بیان کرده، رسالت خودش را جای عذری باقی نگذاشته. و یه خورده آدم باید دقت بکنه، تخلیه بشه از پیش‌داوری‌ها، از حب نفس، چیزای اینجوری. بله، و افضل امتی و اولاهم بهی حیان و میتن، از همه نسبت به حضرت موسی چه در زندگی چه در بعد از زندگی، اولا یعنی همون نسبتش به موسی بیشتر بود، و اولاهم و لهو علیهم من فرض تا زمن النبی، و لهو، لهو یعنی برای کی؟ علی ابن ابی طالب. فرض و طاعه یعنی ایشون واجب بود اطاعه بود بر دیگران، فرض و طاعه زمن النبی، ببینید چقدر زیبا گفته، به وزارتهی له، با عنوان وزارت واجب الاطاعه بود، مثل الذی کان لهارون علی امت موسی زمن موسی، همونطوری که حضرت موسی از هارون هم واجب الاطاعه بود. شما نگاه که هر یک از اینها کافی هست برای اینکه اثبات بکنه امامت امیرالمومنین علیه السلام را. بله، دکته اگر داشتید مخواد بفرمایید استفاده میکنم. من اهلی، بله، شاید اصلا کلمه فی را یا باید فی را من بگیریم، یا احتمالا اشتباه در مثلا تایپ و نوشتن و اینها باشه، چون آیه شریف هم وزیرن من اهلی، مزیم فی در اهل که نیست، من اهل است، وزارت بر دیگران است، منتها وزیر از اهل پیغمبر است. این کلمه فی در اینجا را یا باید بگیم مراد من هست، یا بگیم اشتباه شده، بله چون خود آیه است دیگه، آیه من داره. این تذکر به جای بود که فرد هازا موردان خلاف، اگر نظر من را میخواهید بله، اما اگر نظر عموم را میخواهید اختلافی است. عجب فرمودید، نبی که بوده، نبی هم بوده، امام هم بوده، حضرت هارون امیر المؤمنین نبی نبود ولی امامت را داشت. انا کردین درباره این که انبیای الهی مقام امامت هم داشتن یا نه، یک نظری هست، شاید تا حد مشهور باشه، نظر اقلا سر زبون ها هست که انبیا دو گروه بودن، بعضی ها مقام امامت داشتن، بعضی ها نداشتن. امامت را هم به امامت سیاسی یعنی زعامت سیاسی تفسیر میکنن، یعنی بعض الانبیا صاحب مقام امامت به معنای همون زعامت سیاسی بودن، بعضی چی؟ نبودن. این یه نظر مشهوریست، ولی این درست نیست. یعنی ما از آیات شریفه قرآن استفاده میکنیم که همه انبیای الهی این مقام را داشتن. عقلم قبل از قرآن دلالت میکنه، یعنی هم دلیل عقلی داره هم دلیل نقلی داره. دلیل عقلیش هم این است که کسی که آمده جامعه بشری را به کمال برساند و در راستای قوانین الهی، شریعت الهی رهبری کنه، این مقام امامت نداشته باشد معنیش چی است؟ این صرفا باید هی بگوید خواهش میکنم، تمنا میکنم، گفتن آه خواهش میکنی بکنم، عمل نمیکنیم. نیاز داره که مبسوط و چیز باشه، قدرت داشته باشه، اختیار داشته باشه و حکومت تأسیس بکنه، امر کنه، نهی بکنه. غیر از ابلاغ و تعلیم، غیر از این که مقام نبوتش اختزام میکنه رسالت و چنین کار داشته باشه و الان نمیتونه هدایت کنه. اصلا اغراض نبوت بدون داشتن مقام امامت قابل تحقق نیست. نظر عقلی، از نظر عقلی هم که آیه 213 سوره مبارکه بقره، بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. یعنی در اختلافات، اختلاف عام است از اختلافات فکری و اختلافات اجتماعی، همه را میگیره، حاکم باشن، حکومت کنن بر اینها. یا آیه 25 سوره مبارکه حدید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات رسلنا و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فیه بأس شدید و منافع للناس. دو تا اهرم میخواد این حکومت، اقتصاد میخواد، قدرت هم میخواد، زور هم میخواد، دو تاشو میخواد. الان ما جمهوری اسلامی اون دومی رو خوب پیدا کرد الحمدلله، سالن ها و کانچیزای موشک داره، جرأت کسی بکند ندای چپ بکند به ایران موشک باران خواهد شد. ولی این اقتصادی اش رو باید آقایان تدبیر کنن. انصافا مدیران ما من حیث المجموع ها متاسفانه در این حیطه اون رشادتی که باید تا حالا نشون بدن، نه این دولت نه هیچ دولت دیگری نشون ندادن که اقتصاد ما رو یک اقتصاد به سامان کنن، از این حالت ها در بیارن که با یک تقطقی جایی یک اقداماتی یه مرتبه به هم بریزه، پریشانی ایجاد بکنه، باید جلسات استراری بگیرن. نه باید اینجوری باشه، نباید باشه. حالا من دیگه وارد این بحث شما الحمدلله از من ملاترید و منم میخوام دستم رو به شما بگم که منم میدونه حالی میشه. رهبری تنهاست به بیان دیگر، آرمانهای رهبری، مدیریت رهبری مجری قوی میخواد که متاسفانه نداریم. واقعیش دیگه بدون رو درواسی، نه حالا بگیم ایشون نیست و اون زید و هم هیچ کس نیست. اصلا من که چشمم آب گفتش که لا تشرب و عینی الماء، چشمم آب ننیخ متاسفانه. بله، یه هم بحثای جناحی این هم که میشه که دیگه خراب بحثت کار خراب میکنه، این میخواد او رو بزنه زمین، اون میخواد این رو بزنه زمین، دنبال نقطه ضعف گرفتنیم از هم دیگه، نه کمک به هم دیگه کردن برای بار برداشتن بار. اقتصاد و انزل الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. آخه تلویزیون نشان میداد، کاش ما اینا با این نمیدیدیم، آدم نداند راحت تره. یه مستمر این چند شب قبل از من خیلی در تلویزیون نیستم، ولی همون نشسته بودم شبکه 3 نشون میداد، دیدم عجب چیزایی هست، کل قصه خوردم اون شب با تلویزیون. یه جوان نیست رفته است مستند رو، شاید شما دیده باشید، مستندی درست کرده است از عراق و از کشور متوف عمان و یه جای دیگه که ما چقدر حضور اقتصادی اونجا داریم، دولت ما اینقدر من قصه خوردم اون شب. خدا شد این مستند سوپرمارکت های بزرگ رفته بودی را دیده بود، هر چی میگشتی کالای ترکیه یا چین، بعضی هاش کلش ترکیه بود، یعنی تمام نشون میداد با امشاد خدمتون که مدل های مختلف، مثلا رب گوجه فرنگی چند جور همش ترکیه، فلان چند جور مواد شوینده، اصلا از ایران هیچی نبود. کجا کشور ایران؟ کشور ایرانی که اصلا اینقدر ایران خدمت کرده، اصلا از دست داعش گرفته، نجات داده، حالا باید کیفش رو ترکیه ببره؟ این بیارزگی نیست واقعا؟ اما قصه نداره قصه بخوره؟ اون وقت قیمت ها رو محاسبه میکرد که چقدر اونجا گرانتر از ایران، یعنی این چقدر برای ما سود داره، گاهی دو برابر سه برابر تفاوت قیمت رو تو بعضی اینا که ایشون قیمت ها رو میخوند ها، یعنی قشنگ مستند بود، نه اینکه چیزی همجور را تحلیل نبود. یکی دیگه هم کشور مسقط هم هاکذا، یا خلاصه چینی ها حضور داشتن، کالاهای چینی بود یا کالاهای ترکیه. یعنی بغل گوش ما، همسایه ما، اصلا شیعه، فرهنگش، مذهبش، بحثای دیگر، ما کجا هستیم آخه؟ چه کار باز با میکنیم؟ تجار ما کجا هستن؟ دولت مردای ما چه کار میکنن آخه؟ اینا واقعا دارم قصه اون کار کل من قصه خوردم و شاید ناراحت شدم که اینجور هست. خب یه پرانتزی باز کردیم دیگه، شقشقتون حضرت بود آده اینا عبور میکنیم برخشید. مقصود این که این آیه شریفه و انزلنا الحدید، اون آیه عموم الانبیا را داره میگه. پس این همه ی انبیا مقام امامت داشتن، امامت باطنیه هم اگر بگوییم داشتند. حالا اینا مفصلش در بحثای امامت کتاب امامت در بینش اسلامی یه مقداری من اونجا اینا آوردم. امامت باطنی هم که بگیریم بازم داشتند، اینا دلیل داره، اونجا هم عدلش آوردیم. منطقه مراتب داره البته، زو مراتبه تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. پس نظر بنده این است که همه انبیا هم مقام امامت سیاسیه داشتن، هم مقام امامت باطنیه داشتن، هم نبوت هم رسالت. البته مراتب داشته، درجات داشته، اوجش پیغمبر اکرم هست دیگه که عالی‌ترین مقام رو داره. خب در اصل حضرت موسی داشته، حالا حضرت موسی را دیگه خلافی هم نیست، اونایی هم که قائلن که عمومیت نداشته حضرت موسی را قائلن که داشته، یعنی این محل اتفاق، حضرت موسی محل اتفاق، حضرت یوسف محل اتفاق نظر هست، داوود، سلیمان، اینا رو میگن همشون داشته.
میخوام که خود پیغمبر اصطلاح حضرت موسی رو کرده، ولی ویژگی‌های خاص خود
به قارون
بوده دیگه،
نسبت به دیگه. بله، یعنی نسبت به موسی، یعنی
حتی انبیاء دیگه
هم که ویژگی خاصی مثل خود حضرت هارون داشتن، نه 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 دیگه، حالا اینا نمیفهمن، اون نمیشه فهمید. نگاه کنید اونقدر که ما میفهمیم حضرت هارون نسبت به حضرت موسی یک شؤونی داشته است، شؤونش اینا هست که در قرآن ذکر شده، از جمله اونا خلافته، از جمله اونها وزارته و بقیه اینا. خب جناب شرف الدین بعد وقت مثل که گذشته، چون بعد اینجا کلاس هم هست، متن کتاب را دوستان داشته باشید همراهتون، یا ملاحظه بفرمایید، یه توضیحات دیگری هم هست انشاءالله جلسه بعد بیان خواهیم کرد. بعد میریم سراغ این آقای ابو مریم اعظمی، ولکن نیست خلاصه. تا حالا بحثهاش راجع به سند و متن بود، حالا میاد سراغ دلالت، یک اشکالاتی بر دلالت وارد کرده که انشاءالله بعد از اینکه این قسمت دلالت تقریر کردیم میریم سراغ اشکالات این آقا و بحث میکنیم انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.